صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
اگر شما در آسیب روانی فلج کننده گذشته خود زندگی می کنید و امیدوار هستید تا از شر آن خلاص شوید، پس امیدوار بمانید. خدا می خواهد به شما کمک کند که به گذشته دردناک خود و الگوهای ویرانگری که حاصل ذهنیت قربانی و آزرده شماست غلبه و پیروزی یابید. با روبرو شدن با گذشته و پذیرش مسئولیت برای شفا یافتن خیش می توانید ورطه قربانی بودن را با مسیر پیروزی معاوضه کنید. به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. رساله پولس به غلاطیان باب 5 آیه 1.
خانم سفری که به تازگی به مسیح ایمان آورده با مشکلی روبروست. متاسفانه زندگی او با همسرش که او و فرزندش را ترک کرده اثرات عمیقی بر روحیه او و دختر جوانش گذاشته. او قصد دارد این مشکلات را با مشاور کتاب مقدسی کلیسا آقای مقدم در میان بگذارد و از او راه چاره‌ای بخواهد. با این نمایش همراه ما باشید.
قربانی بودن، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
همسرم خیلی بدخلق و بدزبون بود برادر جان. زندگی باهاش از اولم سخت بود تا اینکه به سمت اعتیاد رفت. بد بود، بدترم شد. دیگه اگه چیزی باب میلش نبود به بد و بیراه و کتک متوصل می شد. چقدر این بچه رو اذیت کرد. الان با اینکه 2 ساله نیست، هنوزم نه من نه دخترم نتونستیم کاملا از اون حال و هوا بیاییم بیرون. اون احساس بیپناهی و درموندگی رو خوب یادمه. خدا رو شکر الان کار میکنم، زندگی خوبی هم داریم، اما هنوز کابوساش همراه همه. الان میدونم اگه همسرم برگرده بهش اجازه نمیدم مثل سابق رفتار کنه، اما هنوز از برگشتنش میترسم. اما موضوع مهمتر، یا بهتره بگم ترسناکتر، اینه که حس میکنم دخترم یه رفتار تلخی رو شروع کرد با همه، حتی با من، که باعث تعجبه. انگار اون داره روزای تلخ و تلافی میکنه، اونم با کسایی که نقشی تو اون اتفاقا نداشتن. اصلا هم بابت کاراش ناراحت نمیشه، انگار به خودش حق میده.
خواهر عزیز، واقعا به خاطر تمام اون چیزی که پشت سر گذاشتید متاسفم. متاسفم که شما قربانی آزار و بدرفتاری بودین. اما خدا رو شکر میکنم که اون دوران تمام شده. ما در مسیح خلقت تازه هستیم. از نو آفریده شدیم و مجبور نیستیم بار گذشته رو به دوش بکشیم. اینطور که از حرفای شما به نظر میاد، دختر خانمتون هنوز نتونسته پدرش رو ببخشه و با گذشته کنار بیاد. معمولا در این شرایط آدما رفتارهایی بروز میدن که خوشایند نیست و البته به خودشون حق میدن، چون در واقع دارای نگرش قربانی هستن. البته من باید با خودشم صحبت کنم اگر ممکن باشه.
نمیدونم راضی بشه بیاد یا نه، اما منظورتون از نگرش قربانی چیه؟ میشه بیشتر توضیح بدین؟
قربانی بودن یک صفته برای شخصی که مورد رفتار بد و ناپسند قرار گرفته، مثل کسایی که قربانی خیانت یا سوء استفاده های جسمی و روحی، نیرنگ، آزار، خشونت و ظلم و ستم یا بدرفتاری کلامی قرار می گیرن. حتی کسایی که الگوهای رفتاری غلط دارن هم قربانی هستن. مثلا اشخاص الکلی قربانی الکل هستن. پس همسر شما هم به نوعی قربانی به حساب میاد. اما قربانی بودن یک سری الگوهای مخرب ذهنی به جا می ذاره، مثل حس درماندگی و ناتوانی، عدم توانایی تصمیم گیری و ارتباط سالم و بخشی هم علایمی که شما گفتین. اما اراده خدا بر آزادی ماست کلام خدا در غلاطیان باب 5 آیه 1 به ما میگه ما باید به اون آزادی که به دست آوردیم پایبند باشیم و دوباره بنده طبیعت کهنمون نشیم.
آمین که اینطوره. اما برادر جان، یه لحظه های سیاهی تو زندگی هست که فکر میکنم خدا بعد از اون همه آسیب هنوزم ناله هامو نمیشنوه.
جوابتون در مزمور 10 آیه 17 واضح اومده. کلام خدا به ما میگه ای خداوند، مسئلت مسکینان را اجابت کرده ای، دل ایشان را استوار نموده ای و گوش خود را فرا گرفته ای. از طرفی خدا فراموش نکرده مورد بدرفتاری واقع شدید. اگر باز هم اتفاق بیفته، یعنی اگر شوهرتون برگرده، خدا شما رو تنها نمیذاره. خدا شما رو که فرزندش هستین کف دست خودش داره و دوست داره همونطور که اشعیا باب 41 آیه 10 میخونیم به شما بگه مترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد. هم خود شما هم دخترتون باید بدونید نزد خدا قدر و منزلتی عالی دارید. کلام خدا در انجیل لوقا باب 12 آیه 7 و 8 میگه آیا 5 گنجشک به دو فلس فروخته نمی شود؟ و حال آنکه یکی از آنها نزد خدا فراموش نمی شود، بلکه موهای سر شما هم شمرده شده است. پس بیم مکنید، زیرا که از چندان گنجشک بهتر هستید.
خدا رو شکر برای کلام دلگرم کنندش. من به این کلام ایمان دارم. اما برادر، وقتی دخترم میگه چرا این بلاها سر ما اومده، چرا زندگی دیگه ای نداشتیم، نمیدونم چی جواب بدم.
ما حکمت خدا رو نمیدونیم. ما نمیدونیم اتفاقات چرا و بر چه مبنایی میفتن. اما از یه چیز مطمئنیم، خدا از رفتار پلید دیگران نیکویی پدید میاره. همونطوری که امثال باب 16 آیه 4 به ما میگه خداوند هر چیز را برای غایت آن ساخته است و شریران را نیز برای روز بلا.
آمین. برادر جان، حقیقتش اینه که از وقتی که ایمان آوردم با این موضوع دست به گریبانم که اگر شوهرم برگرده، یعنی من باید ببخشمش چون خدا اینطور ازم خواسته؟ یعنی من چطوری ببخشم؟ دخترم چی؟ اگه دوباره کاراشو تکرار کنه چی میشه؟
اجازه بدین اول اینو روشن کنیم. معنی بخشش یعنی شما شخص رو به خاطر رفتاری که باهاتون کرده به خدا میسپارین و هیچ کینه یا نفرتی ازش ندارین و نمیخواین انتقام بگیرین و مدام فکر کردن به اون شخص شما رو خشمگین نمیکنه. اما به این معنی نیست که آزار و بدرفتاری و سرزنش دیگران رو به جون بخرید. شما باید نگرش درستی نسبت به خودتون داشته باشین تا بتونین نگرش خدا رو نسبت به خودتون بدونین.
منظورتون از نگرش غلط من به خودم چیه؟ یعنی خودم رو حقیر یا کوچیک میدونم؟
نه صرفا همین موضوع. اجوی نسبت به خودتون یا دیگران، تمایل بیش از حد برای جلب رضایت دیگران، ناتوان بودن در تعیین حدود، حتی اینکه نتونین تعریف و تحسین رو بپذیرین یا حتی حالت تدافعی داشتن هم شامل نگرش غلطه. این نگرش باعث میشه شخص فکر کنه مورد احترام و محبت و رضایت خدا نیست و ثمره این نگرش خراب شدن رابطه شخص با خداست.
موضوع فقط نگرش من نیست. بخشی از رفتار من و البته دخترم ناشی از ترسه. ترس از رونده شدن، از شکست، حتی گاهی از صمیمیت یا حتی از خدا.
خواهر عزیز، ترسی احساس طبیعی که از طرف خدا به انسان داده شده، اما در ترس موندن از طرف خدا نیست. چون خدا در رساله دوم تیموتائوس باب 1 آیه 7 به ما میگه خدا روح جبن را به ما نداده است، بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را.
آمین. میگم برادر جان، من همش فکر میکنم شاید بچم به خاطر زندگی که داشتیم یکم، چطور بگم، دچار عقده شده.
ممکنه. در واقع نگرش قربانی باعث ایجاد معضلاتی میشه که یکی از اونها عقده کنترل یا کار یا در واقع مدیریته.
میشه بگین این نگرش دیگه چه معضلاتی میتونه داشته باشه؟
البته یکی دیگه از معضلاتشه، وابستگی به خوراک، مخدر یا الکل، به مردم، حتی گاهی به مذهب. در بعضی آدما این نگرش باعث ایجاد وسواس میشه یا کمالگرایی حتی ممکنه برعکس عمل بکنه و شخص بی‌مسئولیت بشه. ببینید خانم سفری، من فکر میکنم بد نباشه اگر دخترتون هم بیاد پیش من.
میدونم قبول نمیکنه.
خب شاید بد نباشه اگر بهش بگین میخوایم به شما کمک کنیم. در واقع ما میخوایم به شما کمک کنیم. بهش بگید با من صحبت کردین و من گفتم لازمه اون هم یه سری اطلاعات پیدا کنه.
من بهش میگم، اما بعید میدونم. یعنی خیلی لجبازه و نمیخواد قبول کنه که مشکل داره.
تو این سن طبیعیه، اما قرار نیست بهش مارک مشکل دار بودن رو بزنید. این یه گفتگوی ساده خواهد بود. البته حالا یه چیزی به ذهنم رسیده، اجازه بدین یک زنگ به خواهرمون پروانه بزنم، مسئول بخش جوانان. قرار بود یک سری درس برای جوانان بذارن، یعنی شبیه به کنفرانس و کارگاه. چرا مسئول درس دادن در خصوص افراد آزاردیده نباشه؟ دیگه شما مجبور نیستین بهش بگین خواهر پروانه ازش میخواد بیاد اینجا تا چیزایی یاد بگیره و به بچه‌ها منتقل کنه. فقط اجازه بدین من یه تماس بگیرم.
بله حتما، عالی میشه.
سلام خواهر عزیز. ممنون، شما خوبین؟ ممنونم، حقیقتش زحمتی داشتم براتون. اختیار دارین. میخواستم راجع به دختر خانم سفری باهاتون صحبت کنم. بله شراره جان. ببینید شراره طبق مواردی که مادرشون با من در میون گذاشته کمی درگیر تفکر قربانی هستن. مطمئنا شما هم متوجه شدید. بله درسته. یادتونه خواستین از این هفته کارگاه داشته باشین برای گروه جوانان؟ امکانش از موضوع اول افراد آزار دیده باشن؟ بله درست حد زدین. پس شما میفرسینش پیش من؟ عالیه، ممنون. باشه حتما. سلام برسونی. ممنون، خدا بهتون برکت بده.
قبول کردن؟
بله اتفاقا استقبال هم کردن. نگران نباشید، به امید خدا حل میشه.
به امید خدا.
شنونده عزیز، آیا می دانید خصوصیات کلی افراد آزاردیده چیست؟ آیا می دانید این حس سبب ایجاد چه مشکلاتی در فرد می شود؟ آیا می دانید برای شفا از این مشکل باید چه کرد؟ برای یافتن پاسخها با ادامه نمایش همراه ما باشید.
خیلی خوش اومدی خانم جوان.
ممنونم آقای مقدم.
خب شراره جان، خواهرمون پروانه به من گفته شما قراره راجع به افرادی که تفکر قربانی دارن تدریس کنی. اما میدونی تفکر یعنی چی؟
حقیقتش نه، دقیق نمیدونم. فقط میدونم شخصی که دچار این مشکل شده احتمالاً پیش از این دچار ضربه شده، قطعاً باید قربانی بوده باشه.
آفرین، درسته بین افراد بدرفتار و سوء استفاده کننده قربانی‌های بی‌گناه خودشونو با رفتارهای مخرب آزار میدن و باعث میشن شخص مدام فکر محافظت از خودش باشه و همین الگوهای رفتاری وقتی توی ذهن شخص جا بیفته باعث میشه رفتارش با دیگران دچار مشکل بشه. از طرفی در شناخت و صمیمیت شخص با خدا هم خلل به وجود میاد.
حالا این الگوهای رفتاری که میگین چیان؟ یعنی چطور علائمی نشون میده ما ارتباط خوبی با دیگران و خدا نداریم؟
اول بگم که انتظار نداشتم دختر خانومی به سن شما اونقدر به نکات مهم توجه کنه.
ممنونم، شما لطف داری.
من حقیقت رو گفتم خانم، اما در مورد ویژگی های فرد آزاردیده میتونم بگم این افراد معمولا دمدمی مزاج میشن، یعنی عواطف و احساساتشون در هم پیچیده است. اگر به احساساتشون خیانت شده باشه توی اعتماد کردن به خدا یا دیگران به مشکل برمیخورن. گاهی به هیچ چیز علاقه نشون نمیدن، نه چیزای خوب نه بد، روحی کسل کننده ای دارن. توی خودشون فرو میرن و مدام توی فکر هستن. توسط احساساتشون کنترل میشن و به احساسات دیگران توجه نمی کنن. مثلا وقتی عصبانی هستن داد و فریاد میکنن و اصلا براشون مهم نیست احساس دیگران چیه. همیشه خدا به خودشون و نفس خودشون وابسته هستن. میخوان تحت کنترل خودشون باشن و کسی جز خودشون رو قبول ندارن. حتی دنبال وابستگی به خدا هم نیستن.
باز میخوام جناب مقدم، اما این علائم خیلی از آدم ها میتونن داشته باشن. چیز دیگه هست که بشه بهشون گفت اثر قربانی بودن؟ چیزی که آدم متوجه کنه احساس قربانی بودن داره.
بازم یه سوال خوب دیگه. بله، یه سری علائم هست که من ترجیح میدم اسمشو بذاریم عوارض جانبی قربانی بودن، چون اثر اصلی قربانی بودن خیلی عمیق‌تر از این نشونه هاست.
درسته، اون نشونه ها چیه؟
یکی از شایع‌ترین موارد مشکل خوابه، کمخوابی، کابوس و بیقراری و ناآرومی. مورد مهم دیگه مشکلات خوراک، یعنی پراشتهایی و بی‌اشتهایی عصبی یا پرخوری. گاهی این عوارض جانبی میتونه اختلال حواس، بازگشت به گذشته یا از دست دادن حافظه باشه. گاهی میتونه توی روابط بعد از ازدواج هم مشکل ساز باشه. اما اینها همه فقط عوارض جانبی جسمیه.
یعنی عوارض از لحاظ روحی هم اثرگذارن؟
البته که هستن کسایی که مدت طولانی قربانی بودن و درک درستی از خدا ندارن. فکر میکنن خدا دوستشون نداره و حس میکنن واسه خدا مهم نیستن یا ارزشی ندارن. شاید از خدا عصبانی باشن که چرا ظلمی که در حقشون شده رو متوقف نکرده. فکر میکنن خدا بی محبت و ستمگره. به خدا بی اعتماد هستن. فکر میکنن خدا به حال خودشون گذاشتنشون و اونا رو یادشون رفته. از خشم خدا میترسن و فکر میکنن ممکن نیست خدا ازشون راضی باشه. فکر میکنن خدا کینه‌جو و انتقامگیره. فکر میکنن خدا غیر قابل پیشبینی و بی‌عاطفه است.
یعنی هر کس قربانی خشونت بوده خدا رو نمیشناسه؟
اینطور نیست. اونا خدا رو میشناسن اما تجربه شخصی با خدا ندارن. نمیدونن خدا قادر مطلقه، دانای مطلق و حاضر مطلقه. اینکه خدای ازلی و ابدیه. حتی گاهی سعی میکنن رضایت خدا رو با کارهای کلیسایی جلب کنن. امیدوارن خدا چون اونا به دیگران خدمت میکنن بهشون برکت بده.
یعنی این غلطه که دیگران رو خدمت کنی؟
نه اصلا. خدا همین حالا ما رو دوست داره، همینطور که هستیم. وقتی گناهکار بودیم هم دوستمون داشت. پس خدمت دیگران انگیزه دوست داشتن خدا نیست، اون وظیفه ماست به جهت محبتی که گرفتیم. میدونی کسایی که حس قربانی بودن رو دارن مشکل دارن با اینکه با خدا صادق باشن؟ دوست ندارن زندگی و قلبشون رو به خدا بدن.
اما امکانش هست آدمی که این احساسا رو داره یه روزی شفا پیدا کنه؟
بله ممکنه، اما نه یک ساعته و یک روزه. روند شفا زمان میبره. یه مسیری که باید توش قدم برداشت، فکرهای کهنه رو دور ریخت و حقایق در مورد اینکه خدا ما رو چطور میبینه جایگزینش بشه.
ببخشید که انقدر سوال میپرسم، اما چطوری میشه توی این مسیر درمان قرار گرفت؟
اولین قدم اینه که قربانی بپذیره درد و رنج برای همه وجود داره و او هم یکی از قربانی های بیشماره.
اما همه که این همه مشکل رو توی زندگیشون ندارن.
بله، اما همه مشکل دارن، مشکلاتشون فقط با هم فرق داره.
من یه سوال دارم که میترسم بپرسم.
چرا میترسی؟
چون میترسم خیلی پیش پا افتاده باشه.
اصلا اینطوری نیست، راحت سوالتو بپرس.
باشه، چرا باید برای شفا به خدا اعتماد کنی؟
شرر جان، هیچ راه حل قطعی برای رهایی از تأثیرات جانبی قربانی بودن وجود نداره. تنها رابطه شخصی با خدا و قدرت روح خداست که میتونه باعث شفا بشه. اونم از طریق عوض کردن تصویر مخدوش با حقیقت خداست که اونم فقط با اعتماد ممکنه. خداوند در رساله به رومیان باب 12 آیه 2 به ما میگه همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست.
یعنی فقط اعتماد به خدا باعث میشه من یادم بره بابام چه رفتاری با هم داشته؟
خواهر عزیزم، اگر وقتی بچه بودی روی کسی که سرپرستی تو رو به عهده داشت اختیاری نداشتی، الان دست توی که بخوای این فضای فکر رو عوض کنی.
چطوری؟ من هنوز نتونستم از کابوسم راحت بشم.
اولین قدم اینی که خودتو بپذیر. از این که سعی کنی شبیه کسی باشی یا بخوای به اصطلاح آدم آرمانی باشی دست بردار و بدون خدا تو رو به همین شکل با این توانایی برای یه هدف خاص و ویژه آفریده. خدا در امثال سلیمان باب 19 آیه 21 به ما میگه فکرهای بسیار در دل انسان است، اما آنچه ثابت ماند مشورت خداوند است.
آمین. اما من که توانایی ویژه و خاصی ندارم.
اما من خیلی از توانایی‌ها چنیدم، چیزایی که به نظر خودت خیلی معمولیه، اما توانایی که خدا بهت داده و باید به خاطرش گذر باشی، یکیش اینه که گویا با بچه ها راحت کنار میای.
من بچه ها رو دوست دارم.
خودتو تشویق کن. ببین کلام خدا در رساله به تسالونیکیان باب 2 آیه های 16 و 17 به ما چی میگه؟ میشه بخونیش؟
بله حتما. خود خداوند ما عیسی مسیح و خدا و پدر ما که ما را محبت نمود و تسلی ابدی و امید نیکو را به فیض خود به ما بخشید، دلهای شما را تسلی عطا کند و شما را در هر فعل و قول نیکو استوار گرداند. اما مگه میشه گذشته را فراموش کرد؟
فراموش شاید نشه، اما میشه از تجربه منفی گذشته رها شد و به آینده تمرکز کرد. اون چیزایی که تو گذشته آزاردهنده است رو میشه به خدا سپرد و اجازه داد زندگی ما رو با روی باز پذیرا باشه. توی رساله پولس به فیلیپیان باب 2 آیه 13 میبینیم خداست که در شما بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد میکند.
من میدونم شما از گذشته من خبر دارید. اصلا برای همینم ازم خواستین این کنفرانس رو منیجر کنم. من واقعا دوست دارم خوب بشم. اما تا یه ذره بهتر میشم کافیه یکی اذیتم کنه، حرفی بزنه یا عیب‌جویی کنه یا هر چیز دیگه، یهو همه چی دوباره برمیگرده اول خط.
تو دختر باهوشی هستی. بله، ما برای همین خواستیم تو این کنفرانس رو اجرا کنی، چون وقتشه که از این درد خودت راحت کنی و یادت نره تا میتونی از افراد منفی دور باش و به جاش اجازه بده اونایی که دوستت دارن ازت حمایت کنن، کسایی که از لحاظ احساسی دلگرمت کنن و از لحاظ روحانی پشتیبانت باشن. همونطوری که امثال باب 13 آیه 20 به ما میگه با حکیمان رفتار کن و حکیم خواهی شد، اما رفیق جاهلان ضرر خواهد یافت.
آمین. سعی میکنم به کارهایی که گفتین عمل کنم. شما برام دعا کنین خوب بشن.
دعا میکنم، خودت هم دعا کن. اصلا بیا با هم یه فهرست دعا تنظیم کنیم.
فهرست دعا؟ فکر خیلی خوبیه.
برنامه دعای ذکر شده در این نمایش بدین شرح است. کتاب مزامیر باب 62 آیات 5 و 6 و باب 34 آیه 18. رساله اول پتروس باب 2 آیات 19 و 21. کتاب مزامیر باب 107 آیه 20. انجیل یوحنا باب 8 آیه 36. رساله پولس به رومیان باب 12 آیه 2. انجیل لوقا باب 4 آیه 18. رساله پولس به کولوسیان باب 3 آیه 13.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.